بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحثمون در ارتباط با شروط صحت شرط بود، 6 شرط رو مطرح کردیم، رسیدیم به شرط هفتم. مرحوم شیخ به تبع علامه شرطی رو مطرح کرده و اون اینه که لا یکون مستلزمن لمحالن. در فرضی شرط ضمن عقد صحیحه که مستلزم امر محال نباشه. اگه شرط ضمن عقد مستلزم امر محال باشه، این شرط شرط صحیحی نیست. بعد خود علامه برای شرط محالی مثالی زده و اون اینه که یک کسی به شما جنسی رو میفروشه به شرط اینکه شما دوباره بهش بفروشید. میگه من این لپتاپ رو به شما میفروشم به شرطی که شما همین رو به خودم بفروشی. مرحوم علامه میفرمان این شرط مستلزم امر محال است. چه محالی لازم میاد؟ علامه میگن دور لازم میاد. چرا دور لازم میاد؟ چون همیشه مشروط متوقف بر شرط است. تا شرط نباشه مشروطی هم وجود نداره. خب مالکیت این آقای مشتری برای این لپتاپ مشروط است به شرطی. شرطش چی بود؟ شرطش این بود که این لپتاپ رو بفروشه به همین مالکه. پس تا این شرط محقق نشه مشروط محقق نمیشه. فرضم اینه که شرط چیه؟ شرط اینه که شما همین لپتاپ رو بفروشید به اون آقا. که شما میتونید لپتاپ رو بفروشید به اون آقا؟ در فرضی که خودتون مالک لپتاپ باشید دیگه. پس شما زمانی مالک لپتاپ میشید که او رو بفروشید. کی میتونید او رو بفروشید؟ زمانی که مالک باشید. این میشه دور. مرحوم علامه گفتن این چنین شرطی چون مستلزم محال است، به خاطر این شرط شرط باطله. چون شرط باطله از این جهت این از جمله شروط صحت شرط اینه که مستلزم محال نباشه. بسیار خوب. بعد علامه اینجا یه تفصیل قائل میشن، میگن اگر در ضمن عقد بیع شرط کنه که من این لپتاپ به شما میفروشم به شرطی که شما این لپتاپ رو آقای زید بفروشی، ایشون میگن این شرط باطل نیست. پس فرق است بگه من این لپتاپ رو به شما میفروشم به شرطی که شما این لپتاپ رو به خودم بفروشی، یا بگه که این لپتاپ رو به شما میفروشم به شرط اینکه این رو به آقای زید بفروشی. اگه بگه به آقای زید بفروشی اشکال نداره، ولی اگه بگه به خودم بفروشی مشکل داره. خب به خودم بفروشی عرض کردیم مشکلش دوره، چون تو تا مالک نشی که نمیتونی به من بفروشی. زمانی هم میتونی مالک بشی که به من بفروشی. پس مالک شدن تو متوقف بر اینه که به من بفروشی، فروختن به منم متوقف بر این که مالک بشی. این میشه دور. اما اگر گفتیم که نه، من این لپتاپ به تو میفروشم به شرطی که تو این لپتاپ رو آقای زید بفروشی، علامه گفتن اینجا دور نمیشه. ممکنه شما بگید خب اینجا هم دور میشه. چرا دور میشه؟ کی من میتونم این لپتاپ رو آقای زید بفروشم؟ زمانی که مالک باشم. من تا مالک نباشم میتونم لپتاپ به زید بفروشم؟ نه. خب کی مالک میشم؟ زمانی که لپتاپ به زید بفروشم. چون شرط به این بود، شرط به این بود که من به تو میفروشم به شرطی که تو این لپتاپ به آقای زید بفروشی. خب تا شرط نباشه که مشروطی وجود نداره. پس من زمانی مالک میشم که لپتاپ را به زید بفروشم، و زمانی لپتاپ رو به زید میتونم بفروشم که من مالک شوم. پس بازم شد دور. چرا علامه فرق میگذارن بین اونجایی که میگه به خودم بفروشی و اونجایی که میگه به غیر بفروشی؟ علامه میگن چون بیع فضولی درست. یعنی شما برای اینکه این لپتاپو به زید بفروشی لازم نیست اول مالک بشی، چون ممکنه بیع فضولی کنی. در اینی که دیگری مالکی، شما اومدین از طرف دیگری اینو فروختید به آقای زید، فضولتا فروختید. پس به هر حال فروش شما به زید متوقف بر چیه؟ متوقف بر این نیست که شما مالک بشید، بلکه لعل به فضولی کردید. دو تا وجه علامه ذکر میکنن، این اشکال خودشون مطرح میکنن، این اشاره میکنن، جواب میدن. یکی این که ممکنه معنای این قصه توکیل باشه، یعنی شما وکیلید به فروختن از طرف مالک. خب وکیل میتونه بفروشه هرچند مالک نیست، پس شما از طرف بایع وکیلید که این رو به غیر بفروشید هرچند مالک نیستید. نکته دوم اینه که ممکنه بیع فضولی باشه. ممکنه بیع فضولی باشه، پس فروختن به غیر متوقف بر این نیست که شما حتما مالک باشید. حالا من تا اینجا حرف علامه رو مطرح کردم، پس حرف علامه تا به اینجا این بود. آی خوی اشکالشون این که فرق نیستی، اگه دوره که هر دو جا دوره، اگرم نیست که نیست. یعنی اگر علا حد توکیله، پس شما در حقیقت اینجا علا حد توکیل میفروشید یا بیع فضولی میکنید. اشکال آی خوی اینه که به هر حال اگر استلزام دوره هر دو جا دوره، اگرم دور نیست، یعنی با بیع فضولی و با توکیل مشکل رو حل کردید، هر دو جا حل کنید. اما ببینیم واقعا هر دو جا حل میشه یا نه. شما لپتاپ رو به یک کسی میفروشید به شرطی که به خود شما بفروشه. بیع فضولیش یعنی چی؟ یعنی فضولتن از طرف شما به خودتون بفروشه. میشه؟ نمیشه دیگه. ولی فضولتن از طرف شما به زید میشه فروخت دیگه. پس شما نمیتونید بگید وقتی به خود بایع میفروشه بیع فضولی کرده، چون شما نمیتونید لپتاپ منو به خودم بفروشید. لپتاپ مال منه. شما لپتاپ بایع رو میتونید به زید بفروشید، ولی لپتاپ بایع رو به خود بایع بفروشید. نمیشه فروخت که، مال خودشه. خب علا حد توکیل میشه، یعنی شما وکیل بایع بشید که لپتاپ خودش رو به خودش بفروشید. میشه؟ نمیشه دیگه. علامه میگه توکیل و بیع فضولی نسبت به غیر معنا داره، اما نسبت به خود بایع معنا نداره. فرض اینه که این شرط تملیکه، یعنی شما میگید من این لپتاپو میفروشم به این شرط، پس باید شرط محقق بشه تا مشروط محقق بشه. اگه شرط محقق نشه که مشروط محقق نمیشه. شرط فعله، ولی مشروط بدون شرط که محقق نمیشه. مشروط چیه؟ مشروط اینه که من بایع که دارم لپتاپو به شما میفروشم، مالکیت شما برای لپتاپ مشروط به این است که این لپتاپو به خودم بفروشین. پس مشروط کی محقق میشه؟ اونجایی که شرط محقق بشه. پس شما باید به من بفروشی تا بعد این بشه ملک شما. خب قبل از اینکه ملک شما بشه که باید به من بفروشی که در ملک خود منه. تو میتونی به یه فضولی برای من بکنی؟ در آینده بتونم عقد فضولی انجام بشم، دیگه شرط این ملکیت نمیشه. نکنه این مشروط بدون شرط تحقق پیدا میکنه؟ مشروط چیه؟ مالکیت این آقا برای لپتاپ مشروط است که این لپتاپ به خود من بفروشه. خب این که مال خود منه، که نمیتونه بیع فضولی به خود من بکنه یا وکیل باشه از طرف خود من. این که آقای خویی به علامه اشکال میکنن که علامه این چه فرقی کرد اگه دوره هر دو جا دوره، اگرم دور نیست که دور نیست. جواب ما، این دفاع ما از علامه اینه که علامه میگه فضولی در این مسئله که معنا نداره، کما این که وکالت هم معنا نداره. من نمیتونم یه لپتاپی که مال شماست باز فضولتن به خودتون بفروشم، مثلا در ملک شماست، یا وکیل بشم همین که در ملکتونه به خودتون بفروشم، اما به غیر معنا داره. اگه بعد از تملیک باشه که فضولی نیست.
بعد از تملیک شما فضولیه.
قبل از تملیک یعنی شما دارید ملک بایع، و هنوز که ملک بایع در ملک شما نیومده. هنوز نیومده. شرطش اینه.
بایع
شما بایعید این آقای خریدار داره این لپتاپ شما رو به زید میفروشه قبل از اینکه خودش مالک بشه، این بهش میشه فضولی. شما گفتید من اینو به تو میفروشم به شرطی که اینو تو به زید بفروشی، پس این آقا الان به زید میفروشه لپتاپ شما رو قبل از اینکه خودش بخره. مشتری چی؟ آبل. حالا اون محظور حل نمیشه، یعنی شما میخواد بگید محظور دور حل نمیشه. ولی خب اگر به این شکلی که ما تقریب کردیم حرف علامه رو، مشکل حل دیگه. علامه میگه به این شکل قابل خرید و فروش. من یه چیز دیگه بگم یادم نره، علامه میگه که در این مسئله‌ای که ما گفتیم که مستلزم المحاله است، تفاوت نمی‌کنه که حالا مثلا سمن و مسمن در حال مسمن که یکی، سمن در این معامله یکی باشه یا دوتا باشه. این که من اینو به شما 15 میلیون میفروشم به شرطی که شما اینو به خودم بفروشی، حالا به خودم بفروشی به 16 میلیون 17 میلیون، مثلا به پول بفروشی به جنس بفروشی، اونش فرق نمی‌کنه. پس علامه میگن در این استلزام محال تفاوت نمیکنه که اون سمن قدرن جنسن وصفن یکسان باشه یا متعدد باشه. اگه متعددن باشه باز همین اتفاقی که عرض کردیم میفته. تا به اینجا فرموش علامه. اما فعلا از علامه دفاع کردیم، هنوز بحث ادامه داره. خب یعنی مشروط بدون اون شرط محقق میشه؟ بسیار. یعنی شرط التزام نه عمل، منظورتون اینه؟ حالا به جوابش میرسه. یعنی اون چیزی که شرطه تعهد منه نه عمل من. چی میفهمه؟ این شرط رو باطل و مبتل میدونم. بله، هم باطله هم مبتله، مستلزم المحال است. تا به اینجا فرمایش علامه بود. البته حالا که جواب آقای خویی رو گفتیم، آقای خویی دو تا جواب میدن. یه جواب اینه که اگر، یعنی سه تا جواب میدن. آقای خویی یه جوابشون همین بود که خب اگر مستلزم محال است که فرقی نیست که به خودش بفروشه یا به غیر بفروشه، یه جواب بود. یه جواب نقضی میدن آقای خویی، میفهمن علامه پذیرفتن که اگر کسی مالی رو فروخت میتونه شرط کنه در ضمن عقد بیع که این مال رو تو وقف کنی بر من و اولاد من، آقا من این خونه رو به شما میفروشم به شرطی که شما این خونه رو وقف کنی بر من و اولاد من. آقای خویی میفهمن علامه این شرط رو پذیرفته. خب اگر شما میگید مستلزم محاله است، پس این شرط هم نباید بپذیرید، چون همونطور که لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، یعنی تا شما مالک نباشید که نمیتونید وقف کنید. پس وقف کردن شما در حقیقت متوقف و معلق بر مالکیت شماست، مالکیت شما معلق و متوقف بر وقف کردن شماست. این جواب دوم آقای خویی هم جواب نقضیه به علامه است، که البته این جواب شیخ هم تو مکاسب مطرح کردن، خود شیخ هم به علامه هم جواب دادن. خب اینم جواب دومی است که آقای خویی میدن. جواب اصلی آقای خویی که در کلام آقای خویی جواب اول، حالا در ذکر ما شد سوم، آقای خویی میفرمن که نه اصلا مستلزم محال نیست اینجا، چون ملکیت به شرط حاصل نمیشه، به عقد حاصل میشه. اگر ملکیت به شرط حاصل میشد خب حرف شما درست بود، بلکه ملکیت به عقد حاصل میشه. در حقیقت اون چیزی که شرط است التزام و تعهد شماست. شما متعهد باش که اینو به من بفروشی. خب من میتونم متعهد باشم که در آینده اینو به شما بفروشم. پس شرط که با وجود او مشروط تحقق پیدا میکنه تعهد و التزام شماست، ولی تعهد و التزام شما به تنهایی موجب در حقیقت تحقق ملکیت و مالکیت نمیشه. بله. آی خویی جوابشون دو تیکه، جواب اولشون این که ما الان سوم داریم مطرح میکنم. آی خویی میفرمایند که اولا اونی که شرط است که مشروط معلقه بر اونه، اون عقد، اون مالکیت نیست. اونی که شرطه این نیست که این آقا دوباره مالک بشه، بلکه اونی که شرطه تعهد و التزام مشتری است به اینکه این رو به من بفروشه، و تعهد و التزام متوقف بر مالکیت نیست. یعنی شما میتونید ملتزم باشید به اینکه یه چیزی رو به من بفروشید در حالی که مالک نیستید. میگید هر وقت من مالک شدم بهت میفروشم، قول بهت میدم. پس اولا که این تعهد و التزامه. نکته دوم اینه که با این تعهد و التزام ملکیت هم حاصل نمیشه، بلکه ملکیت با چی حاصل میشه؟ با عقد حاصل میشه. صرف این که شما ملتزم باشید که چیزی رو به دیگری بفروشید آیا ملکیت حاصل میشه؟ آیا خوبی میگن نه، ملکیت با چی حاصل میشه؟ با عقد حاصل میشه. نفهمیدم جزء چی؟ نه، اون ملکیتی که قراره دوباره از سوی مشتری برای بایع تحقق پیدا کنه، اون ملکیت با صرف تعهد اون حاصل میشه یا بعد از تعهد باید عقدم منعقد کنه؟ آقای خویی میفهمن که با صرف اینکه من متعهد شدم به شما بفروشم که شما مالک نمیشید دوباره. پس شرط تعهده، تعهدم که موجب ملکیت نمیشه که بگید مستلزم دور است. اونی که موجب ملکیت میشه عقد است. پس به هر حال دوری لازم نمیاد در اینجا. من گفتم به این شرط بهت میفروشم که تو متعهد بشی و ملتزم باشی که دوباره به خودم بفروشی. اونم میگه من متعهدم. پس شرط محقق شد، مشروط محقق میشه. حالا شده شما مالک. حالا که شما شدی مالک، فرض اینه که در ضمن یک عقد لازم یه تعهد کردی. شرط ابتدایی نیست. تعهد کردی که چی؟ تعهد کردی که این رو بفروشی به یه بایه. حالا باید بفروشی دیگه، چون شرط در ضمن عقد لازم است. البته حالا یه مقداری من تقریبا آقای خویی رو تکمیلش کردم، اگر مصبانه رو کنید من دارم ناقص تقریب. من تقریب رو تکمیلش کردم، نتیجه تقریب این میشه. البته آقای خویی میفرمان که بله، اگر شرط در ضمن عقد اینگونه باشه که شما شرط میکنید مالکیت خودتون رو برای مبیع، یعنی شرط چی؟ شرط نتیجه میکنید یا شرط اعتبار میکنید، نه شرط فعل. یه وقت میگید تو متعهد باش که من بفروشی، یه وقت میگید من اینو به تو میفروشم به شرطی که خودم مالک این باشم. آقای خویی میگن اگر شرط نتیجه باشه، بله اون مشکل داره. همون مستلزم محالی که علامه میگن پیش میاد. پس اگر شرط فعل باشه نه، مستلزم محال نیست، ولی اگر شرط نتیجه باشه مستلزم محاله. چجوری شرط نتیجه مستلزم محاله؟ آقای خویی میفهمن که این عقد هم ایجاب است از ناحیه بایه، هم قبول است از ناحیه بایه. هم قبول است از ناحیه مشتری، هم ایجاب است از ناحیه مشتری. چون فرض اینه که این که به شرط این که ملک خودم باشه، یعنی ملک خودم باشه از سوی شما دیگه، یعنی با تملیک شما، پس باید نفس این عقد هم اخراج از ملکیت من باشه و هم داخل کردن در ملکیت من باشه، یعنی همزمان یه عقدی هم موجب خروج بشه و هم موجب وارد شدن در ملک من بشه. این نمیشه. آقای خوی میفهمن اگر به سان شرط نتیجه و اعتبار باشه، بله محظور و مشکل داره و محظور و مشکلش همینه، اما اگر به سان شرط فعل باشه هیچ محظور و مشکلی نداره. تا به اینجا کلام آقای خوی. نه، میدونید اینی که اونی که ایجابه قبوله و اونی که قبوله ایجابه. اونی که ایجابه قبول است و همونی که قبول ایجاب است، همون عقدی که ایجاب است عیناً قبول است و همونی که قبول است عیناً ایجاب است. اونی که مشتریه دقیقاً بایعه و اونی که بایعه مشتریه. تا به اینجا کلام آقای خوبی بود. شهید در دروس همین شرط رو میگه باطل، اما نه به استدلال علامه. استدلال دومی رو ایشون مطرح میکنه. ایشون میگن که خب این چنین شرطی در به، یعنی من نفروختم دیگه. شما میگه من اینو به تو میفروشم به جدی تو به خودم بفروشی، یعنی بهت نفروختم. مشکل این شرط نه اینه که مستلزم لمحال است، مشکلش اینه که پس شما قصد انتقال این رو از ملک خودتون به ملک دیگری نداری دیگه. وقتی میگی من اینو به تو فروختم به شرطی که تو اینو به من بفروشی، یعنی دیگه قصد انتقال نداری. پس مشکلش چیه؟ مشکلش اون قصد انتقال است. یعنی ما در حقیقت اگه قراره که این از ملک خودمون خارج بشه که دیگه منو نداره در ملک ما وارد بشه. میگید خب نه، ما قصد انتقال رو داشتیم ولی مثلا به این آقا فروختیم 10 میلیون تومان به شرطی این آقا به ما بفروشه 12 میلیون تومان، ولی اون 12 میلیون رو قسطی بگیریم، این نقد بوده اون قسط بوده، یعنی یه غرضی برش مترتبه. ایشون میگه ولی به هر حال تو نمیخواستی از ملکت خارج بشه، به تعبیر ما تو میخواستی یه پولی زیادتر یا کمتر بگیری، اسمشو بیع گذاشتی، ولی بیع نیست. بی اینه که این از ملک تو خارج بشه و در ملک دیگری داخل بشه. تو نمیخوایی از ملکت خارج بشه، تو نمیخوایی لپتاپو از دست بدی، تو نمیخوایی این خونه رو از دست بدی، تو نمیخوایی این ماشین از ملکت خارج بشه، فقط میخوایی با یه معامله سوری یه سودی بگیری، یه مشکلی از مشکلات تو حل کنی. نکنید این که بر این به یه غرضی میتونه مترتب باشه یا نباشه یه بحثه. بحث شهید این نیست. بحث شهید اینه که اینی که تو واقعا قصد داشته باشی انتقال این رو به دیگری یه بحث دیگه است. در به شما باید قصد انشاء داشته باشی، یعنی بخوایی از ملکت خارج بشه و در ملک دیگری داخل بشه. اینطوری اصلا شما نمیخوای از ملکت خارج بشه. نه دیگه، وقتی قراره برگرده به ملک تو قصد انتقال از ملک خودتو نداری، چون قصد انتقال نداری به هر حال دوست داری هنوز در ملک تو داخل باشه. پس این معامله میشه چی؟ میشه یه معامله سوری. این معامله میشه معامله سوری، چون میشه معامله سوری و درش قصد انشاء وجود نداره. مرحوم شهید میفهمن خب معامله از این جهت باطله. پس نکنید همین شرطی که علامه به عنوان مستلزم محال مطرح کرد، مرحوم شهید میفهمن که نه، به دلیل دیگه مطرحه. خب حالا این آقا میگن که مثلا یه ماهه، قصد یه ماهه. به هر حال علامه میگن هر جا که این قصد وجود نداشته باشه، یعنی شما به دنبال اینید که این رابطتون با این مال حفظ بشه و نمیخواد این رابطه منقطع بشه، حالا اسمشو میذارید یه روزه بیاد در ملک تو، باز دوباره برگرده در ملک من. یعنی شما میخواد هنوز بر این رابطه تحفظ کنید، ولی فکر میکنید سوریان اینه که بگم یه روز مال تو از فردا مال من. واقعش اینه که نمیخواد رابطه خودتونو با این مال منقطع کنید. نه دیگه، وقتی شما میخواد دوباره در ملک خودتون باشه، یعنی نمیخواد در ملک اون آقا باشه. انقطاع موقت میگن سوریه، یعنی چون شما میخواید این رابطه رو کماکان حفظ کنید، فکر میکنید صورتش چجوری باشه؟ فکر میکنید صورتش اینه که بگم یه ماه مال یه آقا باشه، ولی من میخوام هنوز مال من باشه. این یه ماه مال آقا بودن در حقیقت یه چیز سوریه، واقعی نیست. مهم اینه که شما دوست دارید دیگه رابطتون با این منقطع بشه یا نه، میخواد هنوز با این رابطه داشته باشید، ولو اسمش اینه که یه ماه هم من رابطم قطع شده. خب ولی ممکنه اون نفروشه، شما رابطه رو به هم زدید، شما یک الزامی برای تداوم این رابطه ندارید. همون دیگه، نه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون شما رابطه رو منفصل کردید. منفصل کردید، ایجاد رابطه جدید به اختیار دیگری بستگی داره. اگه اون خواست بله، ولی اینکه شما نه، میخواد یه کاری بکنید که این رابطه قطع نشه، ولی بگید یه ما دیگه بهم بفروش. من حرف شهید رو دارم میگم. ولی اینکه بگید یه ما دیگه بفروش، یعنی شما این رابطه رو نگهش داشتید. ایشون میگه یعنی در حقیقت شما قصد انقطاع ندارید. من از شما سوال میکنم، اگر یک کسی خانومشو طلاق بده و قصدش این باشه که در مدت هم بهش رجوع کنه، این طلاق صورت میگیره یا نه؟ یعنی میگه من تو رو طلاق دادم و خودش اصلا تصمیمش اینه که طلاق رو جاری کنه و رجوع کنه بهش و میخواد بهش رجوع کنه، این طلاق تحقق پیدا میکنه یا طلاق تحقق پیدا نمیکنه؟ چرا؟ چون اون نمیخواد جدا بشه از خانم. یعنی همین الان هم که میگه تو رو طلاق دادم، نمیخواد جدا بشه ازش. پس طلاق دادم چیه؟ چیز سوریه.
کسی
هست
چک داره،
چکش
میخواد پاس کنه،
مثال سخت نزنید، همین مثال راحت بزنید.
مجبوره بره پاس کنه، چکش خانهشو بفروشه، اما میدونه این کسی که میفروشه باز یه مادی قطر خانه رو بهش میفروشه.
اون میداند یه بحثی است، این که شما خودتون بخواین این رابطه رو حفظ کنین یه بحث دیگه است. نه اینو که مثال زدن ایشون دیگه، عرض کردم وقتی شما فروختید بعد که بخواید بخرید بستگی به قصد و اختیار اون آقا داره. میگن یه سکه رو بندازیم بالا 10 تا چرخ میخوره، حالا یه ماه دیگه چه اتفاقی میفته؟ ممکنه اون آقا پشیمان بشه، ممکنه بمیره ورثه‌ش تصمیم دیگه بگیرن، ممکنه یه مشتری بهتر از من گیرش بیاد، ممکنه من مشکلم. یعنی به هر حال اینطوری نیست که من حفظ این ارتباط کردم. عرض کردم اینی که مرحوم شهید میگه در جاهای مختلف، حالا من طلاقم برای شما مثال زدم از همین بابت بود که اگر حرف شهید این کبرا رو بپذیریم، ممکنه در خیلی از جاها بگیم که عقدها باطله. مثلا شما طلاق میدید ولی قرارتون اینه که در عده رجوع کنید. چی میفهمید؟ قرارش اینه که فسخ کنه، یعنی ما عقد سوری میبندیم و قرارمون بر فسخ کردن. حالا اونجا اگه باطل باشه مثل همون خیار میشه نتیجهش. این تفاوت نه دیگه، 6 ماه با هم زن شوهر خب عقد که به هم نمیخوره. یعنی شما اگر در مدتش قصد نداشته باشید که مشکلی نداره. اونم مشکل نداره، اونم مشکل نداره، اگه بخواد طلاق بده با عقد دائم منافات نداره. ولی شما دارید طلاق میدید ولی نمیخواد ازش جدا بشید. هر جا که قصد شما به بیقصدی برگرده، یعنی شما میگید من میرم قوم قصد 10 روز میکنم، ولی تصمیم دارید که قبل از 10 روزم برگردید، بگید من قصد عشره میکنم ولی خودتون یا میدونید یا از الان تصمیم دارید که بعد از این که من قصد 10 روز کردم، بعد از قصد خودم منصرف میشم. میشه این قصد؟ نمیشه. این قصد هم همینه، شما قصد داری انتقال رو، از اون بر میخوای رابطت هم حفظ کنی. نه دیگه، قصد طلاق یعنی شما تا قبل از طلاق که زن و شوهرید با هم دیگه، ولی قرارتون انفصال از این زن نیست، میخواد رجوع کنید، اصلا طلاق میدید که بعد دوباره رجوع کنید بهش. یعنی اونی که نمیخواد ازش منفصل بشید و جدا بشید، البته این طلاقو مرحوم شهید نگفتن، من گفتم اگه این کبرا رو بپذیریم در جای مختلفی ممکنه این کبرا رو بگیم. اینم استدلال دیگری بود که بر این شرط نکنید، بر شرط خاص. آیه علامه گفتن مستلزم محال نباشه، درسته؟ بعد یه مثالی زدن آقای شهید، گفتن که این مثالی که زدید باطل است، البته به این استدلال. یعنی علامه تفصیلی قائل چیز شهید تفصیلی قائل نشده. من کلام شهیدو گفتم دیگه تا الان. یعنی من حتی در مدت دارم خواستم بگم اطلاق کلام شهید دلالت میکنه. الان ما کلی داشتیم زحمت میکشیدیم که بگیم تو مدت در غیر مدت دار که خیلی معلومه. مثلا بعضی هستن به خاطر فرار از ربا و امثال اینها یه معاملات سوری میکنن، معاملات سوری میکنن، میگه من اینو به تو فروختم به شرطی که تو به من بفروشی، اینو فروختم به تو 10 میلیون تومان به شرطی که تو اینو به من بفروشی 12 میلیون تومان. اونم میگه باشه، اونم به اون پول نیاز داره ها. این همین ربای قرضیه، ولی تبدیلش کردن به معامله. خواست 10 میلیون بهش بده که 12 میلیون بگیره، گفت یه رو به تو 10 میلیون فروختم به شرطی که همین رو به خودم الان 12 میلیون بفروش. شهید میگه عملا شما قصد خرید فروش نداشید، به خاطر این باطل. من حالا زحمت کشیدم بگم در اون جایی هم که مهلت و مدت داشته باشه بازم همینه. یعنی نا کنید همینه که میخوان ربای قرضی بگیرن، میگه من اینو به تو فروختم به شرطی که فردا تو اینو به من 12 میلیون بفروشی. یعنی من میخوام این الان تو ملک خودم باشه، الا اینکه میخواستم یه 2 میلیونی بگیرم، اومدم اینطوری صورتشو درست کردم. من نمیخوام این از ملک خودم خارج بشه. یعنی یک الزامی برای تداوم این در ملک خودم دارم میگیرم. خب برای چی خارج شود؟ یعنی چی خارج بشه؟ نه این غرض، غرض انتقال نیست. نکنید شما در حقیقت قاصد انتقال نیستید، قاصد سود گرفتنید. یه وقتی اینه که شما دوست دارید یه چیزی از ملک خودتون خارج بشه، من میخوام این موبایل رو بفروشمش دیگه، به اون پوله برسم، ولی شما نمیخوادی از ملکتون بره بیرون. آقای شهید میفهمن هر جا که شما الزامی برای تداومش در ملک خودتون میگیرید، معنیش چیه؟ معنیش چیه که نمیخواد از ملکتون بره بیرون. پس این در حقیقت یه سوریه. مثلا فرض کنید الان سایپا ثبت نام میکنه، الان که میگم مثال ها، میگه که شما باید ماشین به نامتون نباشه، شما میرید خلاصه ماشین رو به نام خانومتون میزنید، میگید به شرطی که خلاصه این به نام من افتاد دوباره این تو ملک من باشه، یه ماه مال تو باشه بعد به نام من دوباره مال من باشه. یعنی شما نمیخواید ماشین رو از دست بدیم، فقط خواستیم به یه غرض دیگه‌ای برسید که لازمش این بود که صورتاً این قصه رو به هم بریزید. مثال ما بدآموزی که نداره انشالله. احسن تو میفروشه. یعنی چی؟ یعنی واقعا داره از ملک خودش خارج میکنه؟ یعنی نمیخوام بره دیگه از ملکم بیرون؟ شاید همینو میگه دیگه، میگه وقتی میگید با این تضمین، یعنی من قرارم این نیست که از ملکم بره بیرون، همین تضمینی که میگه این میشه همون سوری، این میشه همون سوری که یعنی در حقیقت معامله شما یه معامله واقعی نیست، یه معامله سوریه. سوریه یعنی چی؟ یعنی شما قصد خروج و اخراج این از ملک خودتون رو ندارید. خب این فرمایش شهید بود. صاحب حدائق در ارتباط با این موضوع استدلال به جواز کرده به دو روایت. علامه گفت این شرط باطله، شهیدم گفت این شرط باطله. آقای خویی تفصیل داد بین شرط فعل و شرط نتیجه، در شرط فعل گفت صحیح، در شرط نتیجه گفت باطل. صاحب حدائق ایشون میگه که این شرط صحیح هست به خاطر اینکه ما دو تا روایت داریم که دلالت بر صحت شرط میکنه. اون دو روایت رو من قبلا خوندم، ولی حالا ببینید این دو تا روایت چجوری دلالت بر صحت شرط میکنه. اون روایت این بود، مضمونش این بود، الان دوباره متنش هم براتون میخونم. و اون این بود که گفت من عمه رو خریدم یا فروختم به شرط الا یباع ولا یوهب ولا یورس. حضرت فرمودن اون شرط ها صحیحه غیر المیراث، فقط شرط ارثی که کردی صحیح نیست. دو تا روایت بود، این مضمونو داشت، چند روز قبل خوندم براتون. خب صاحب حدائق میگه که به مقتضای این دو روایت این شرط صحیح، یکی صحیحه حلبی بود، یکی روایت جمیل ابن دراج بود. صحیح حلبی وسائل جلد 18 صفحه 267 بود. ان ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الشرط في الاماء لا تباع ولا تورس ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فانها تورس وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. روایت جمیل ضعیفه بود، مرسل بود. ان بعض اصحابنا ان احده ما فی رجل اشترا جاریتن و شرط لأهلها هلا یبی ولا یهب قال یفی بذالک ازا شرط لهم الا المیراث. صاحب حدائق میگه این دوتا روایت دلالت بر صحت شرط میکنه. چجوری این روایت دلالت بر صحت شرط میکنه؟ خب اگر من میتونم شرط کنم که نفروشم، پس میتونم شرط کنم که بفروشم. همونطور که من میتونم شرط کنم که نفروشم، میتونم شرط کنم که بفروشم. معنا داره شما بیاید تعهد کنید که ملک دیگری رو نفروشید؟ ملک دیگری مال شما نیست که نفروشید. کی تعهد به نفروختن و نبخشیدن معنا داره؟ زمانی که شما مالک باشید. پس اگر تعهد و شرط عدم بیع معنا داره، تعهد و شرط فروختن هم معنا داره. من وجه استدلال صاحب حدائق رو دارم عرض میکنم. پس صاحب حدائق میگه که نه، من شرط کنم که باز به خود بایع بفروشم. خب این وجه استدلال صاحب حدائق به این روایت. پس اگر برای بی لازمه که من مالک باشم، تعهد به نفروختنم در فرضی معنا داره که من مالک باشم. پس اگر قبل از ملک من میتونم تعهد کنم که نفروشم، پس قبل از ملک من میتونم تعهد بکنم که بفروشم. خب این حرف صاحب حدائق به نظر شما جواب کلام شهید و علامه هست یا جواب شهید و علامه نیست؟ خب اولا به کلام شهید که ربطی نداره، چون شهید میگفت که در فرض فروختن شما قصد انتقال نداری، نه در قصد فرض نفروختن. پس این جواب حرف شهید که نیست. اگر وجه تأمل این باشه جواب او نیست، الا این که صاحب حدائق میگه خب وقتی ما نس داریم، شهید میگه خب نس شما در کجاست؟ نس شما در نفروختن، ما در فروختن گفتیم. استدلال ما اصلا در فروختن بود و نص شما در مورد استدلال ما نیست. پس این حرف که نه باطل نمی کنه، چون شما قصد دارید از ملک خودتون انتقال پیدا کنه و قصد دارید از ملک آقا انتقال پیدا نکنه. شما نمیخواد تو ملک خودتون بمونه، شما میگید من اینو به تو منتقل میکنم به شرطی که تو اینو از ملک خودت منتقل نکنی. پس حرف شهید، استدلال شهید با این، چون از این ربطی به استدلال نداره. به عبارت دیگه این که شما میگید نفروختن و فروختن هر دو علاوه زانن واحده، اگر نفروختن میتونه شرط باشه پس فروختن هم میتونه شرط باشه، شاید میگه نه حرف باطل اینا رو بزنم. اما حرف علامه چی؟ حرف علامه گفت این مستلزم دور است. نکنید استدلال صاحب حدایق اینه که تعهد به نفروختن بدون ملک این بیمعناست، نه غیر ممکن، ولی تعهد به فروختن یا عمل به فروختن بدون ملک اصلا ممکن نیست. شما چیزی که مالک نیستید بفروشید. پس به هر حال نفروختن و فروختن با هم متفاوت، اون میشه لغو، این میشه چی؟ میشه غیر ممکن. از این جد استدلال صاحب حدائق در حقیقت یه استدلال قوی نیست که بشه گفت حرف علامه و شهید رو نفی میکنه. دیگه ما وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.